أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم و همینطور کسانی که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستند و نیز کسانی که بعداً این جلسه رو گوش میدن یا میبینند. ما در باب امنیت و تمدن جلسات دیگری هم قبلاً برگزار کردیم، لذا بحث امروز من درسته که یک بحث مستقلی هست که در خدمت شما هستم، ولی به لحاظ منظومه کلان بحثی که خودم دارم در ادامه اون بحث ها هست، یعنی اونها رو هم میتونید از طریق کانال من گوش بدید، یعنی در دسترس هست. خیلی خلاصه عرض میکنم چون شما جلسات دیگری هم داشتید و براتون حتما از مفهوم تمدن صحبت شده، من خیلی تو بحث تمدن شما رو به لحاظ مفهومی نگه نمیدارم، ولی تلقی خودم رو از مفهوم تمدن به صورت خلاصه عرض میکنم که برداشتی که من از تمدن دارم چیه. به طور خلاصه برداشتی که من از تمدن دارم به این مفهوم من تمدن رو تعریف میکنم. من میگم که تمدن تجلی دین هست در کلیت خودش، یعنی نسبتی که بین دین و تمدن برقرار میکنم، میگم تمدن تجلی دین اسلام هست در کلیت خودش. اگر ما بتوانیم اون چیزی که اسلام از ما خواسته محقق بکنیم، به اون تجلی بیرونیش گفته میشه تمدن. در اصطلاح امروز ملت گفته میشه در اصطلاح قرآنی. در قرآن کریم نزدیکترین واژه به مفهوم تمدن از نظر من ملت هست، این که میگه ملت ابیکم ابراهیم، یعنی اون تمدنی که پدر شما ابراهیم اون رو بنیانگذاری کرد که یک تمدن دینی بود. ما معنا میکنیم گاهی وقتا میگیم یعنی دین پدر شما ابراهیم. خب اگر میخواست بگه دین، میگفت دین ابیکم ابراهیم دیگه، ولی چرا گفت ملت ابیکم ابراهیم؟ یه قرینه فقط براتون ذکر میکنم، فرصت شد دیگه خودتون پیگیری بکنید. در قرآن کریم میفرماید که لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. بحث ملت رو آورده تو حوزه تبعیت، یعنی یهود و نصارا از تو راضی نمیشن مگر اینکه تو بشی تابع نظامات اونها، یعنی اون نظاماتی که تو بیرون محقق کردن، میخوان شما تابع اونها بشی. منظوری نیست یعنی شما زبانن مثلا یه چیزی بگی، یعنی همون بحثی که کفار و مشرکان با رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن، آمدن چند نوبت مذاکره کردن که آقا یه خورده ما کوتاه میایم، یه خورده شما کوتاه بیایید، یه سال شما به دین ما عمل کنید، یه سال ما به دین شما عمل میکنید. حضرت فرمود نه، لکم دینکم ولی دین. این حرف امروز هم هست دیگه. دین دو بخش داره، بخش آرا، بخش افعال. خب خیلی ها میگن ما دیندار هستیم ولی به کلیت دین عمل نمی کنند. این وقتی ما میگیم یعنی چهار تا عنصر حتما، چهار تا رکن حتما تحقق پیدا کرده باشه: رکن رهبری، رهبری الهی، حالا در دوره نبی میشه نبی، در دوره جانشین نبی امام معصوم میشه امام معصوم، در عصر غیبت میشه فقیه جامع شرایط. دوم مکتب، باز در کلیت خودش که شامل سه بخش اعتقادات، اخلاق و احکام امور فقهی هست. سوم امت، یعنی اون مجموعه ای که دین رو میپذیرن و قبول میکنن که زیر نظر رهبر به دین عمل بکنند. چهارم میشه دولت، رهبر به کمک مردم، به کمک امت برای تحقق دین دولت رو تشکیل میده. رهبر به کمک امت برای تحقق عینی دین دولت رو تشکیل میده. پس مهمترین رسالت دولت میشه تجلی عینی بخشیدن به دین، یعنی همون تمدن سازی. یعنی اگه شما بحث فرد سازی میکنید، جامعه سازی میکنید، اینا همه نهاد سازی میکنید، مقدمه هست برای تمدن سازی. تمدن سازی یعنی اینکه شما به لحاظ نظامات کلان مستقل باشید، وابسته به دیگران نباشید، زیر نظر دیگران نباشید. این لازمش اینه که شما نگاه جهانی داشته باشید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. سه بار در قرآن کریم این آیه به همین شکل تکرار شده: توبه 33، فتح 28، صف 9. دو موردش داره: ولو کره حل کافرون. در دو مورد ولو کره حل کافرون، اونا نمیخوان. شما با انقلاب اسلامی میخوایید در مقیاس جهانی ارزندام کنید، اونا نمیخوان. خب پس این شد تمدن. حالا امنیت چیه؟ امنیت هم یعنی به دین عمل کردن. شما وقتی از امنیت برخوردار هستید که به دین عمل بکنید. میگید آقا این که معنای امنیت نیست. درسته، هم هست هم نیست. یکمی دقیق ترش میکنم برات. امنیت یعنی آن چه داریم از ما نگیرند، آن چه به طریق مشروع به دست آورده ایم یا خدا به ما داده است از ما نگیرند. بقا، امنیت یعنی بقا ما در خطر قرار نگیره، بقای جان ما، بقای مال ما، بقای آبروی ما، بقای، نکته مهم اینجاست، بقای دنیوی ما و بقای اخروی ما. این فرق ما با اونا این میشه، با غیر متدینان این میشه. غیر دینداران میگن، سرجمشو میخوام بگم، غیر دینداران میگن فقط بقای دنیوی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی و انواع اقسام امنیت. ما میگیم که امنیت فقط دنیوی نیست. اتفاقا در دنیا که مگه ما چقدر میتونیم بمونیم؟ خلقتم، هر دوتا تعبیر ربط داریم، خلقتم للفنا لا للبقا، هم برعکسش هم داریم، خلقتم للبقا لا للفنا. هر دوتا هم درسته ولی تعبیرش عوض میشه. یعنی یه وقت میگیم که خلقتم للفنا، یعنی شما به این دنیا آمدید که از این دنیا برید، کوچ بکنید، اینجا معبره. یه وقت میگیم که آقا شما آمدید که بمانید، یعنی نیومدید که روحتونم از بین بره، آمدید اینجا که دو از دنیا به عنوان مزرعه آخرت استفاده بکنید، به بقای اخروی عزتمند برسید، بهشتی بشید. از دنیا متجر و اولیاء الله، تریدون عرض الدنیا والله یرید آخره. شما به دنیا میل دارید، خدا به آخرت میخواد میل داشته باشید. تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. خب امنیت در نگاه دینی ما یعنی با انجام اموری که دین گفته است و پرهیز از اموری که دین گفته است. ما میخواهیم به بقای دنیوی و اخروی خودمون نائل بشیم، مسون باشیم از تعرض به بقای دنیوی و اخروی خودمون. پس امنیت میشه مسونیت از تعرض و تهدید به بقای دنیوی و اخروی ما در هر سطحی. ببینید امنیت متعلق به انسانه، تمدن هم متعلق به انسان، هم امنیت در رابطه با انسان مطرح میشه، هم تمدن در رابطه با انسان مطرح میشه، در رابطه با موجودات دیگه که مطرح نمیشه. وقتی شما میگید امنیت ملی، یعنی امنیت یه سرزمینی که انسانها درش زندگی میکنن دیگه. وقتی شما میگید امنیت زیست محیطی، یعنی امنیت یه محیط زیستی که محیط زیست انسان هاست. وقتی میگه امنیت اقتصادی، یعنی مالکیت انسان ها محترم باشه. این اگر به طریق مشروع اموالی به دست آورده ازش کسی غصب نکنه، این رو به سرقت نبره. لذا در دین میگه از سارق و سارقه فقط او ایدیه همه، این امنیت اقتصادیه دیگه، درسته؟ میگه جاهد الکفار و المنافقین. خب این برای امنیت فرهنگی و اجتماعی و نظامیه دیگه. میگه وغلظ علیهم ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. آقا تشکیلات داشته باشید، ارتش داشته باشید، نیروی مسلح داشته باشید. خدا دوست داره اونایی رو که در راه او مبارزه می کنند. یقاتلونه، یک، فی سبیلهی، در راه او صفن و تشکیلات که انهم بنیان مرصوص، ثابت قدمن، استوارن. خب من میخوام که بیشتر رو امنیت متمرکز بشم، چون شما عرض کردم تو جلسات دیگه هم بحث تمدن رو داشتید و خواهید داشت، ولی بحث امنیت ویژگی خاص این جلسه هست. میخوام براتون یه سری از آیات قرآن کریم رو بخونم و بحث امنیت رو از منظر برخی از آیات قرآن کریم با هم تحلیل بکنیم. در پایان هم یه جنبندی داشته باشیم از نسبت بین امنیت و تمدن. مدعای من چیه؟ مدعای من اینه که امنیت مسلمان ها در صورتی تأمین می شود که تحقق تمدنی اسلام مد نظرشون باشه. اگر از این هدف کوتاه بیاند، امنیتشون دچار مخاطره میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال میفرماید الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. این مکتب امنیتی قرآن و اسلامه. ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت دنیوی و اخروی را. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. سوره انعام آیه فکر کنم 80 باشه یا 81. اونجا یه 10 تا آیه هست که در باب امنیت هست. اگر پیدا کنم الان براتون میگم که از کجا تا کجا. البته الان فرصت نداریم که اون آیات رو بخونیم، فقط آدرسش رو براتون عرض میکنم. از بله پیدا کردم، آیه 82 سوره مبارکه انعام هست. این از چند آیه قبلش شروع میشه ماجرای حضرت ابراهیم رو مطرح میکنه و قال ابراهیم لعبیه آزر اتتخذ و اصنامن آلهه ادامه داره. فأیل فریقین احق بالامن، اوج بحثش اینجاست. ابراهیم داره به طرف مقابل میگه فأیل فریقین احق بالامن، کی سزاوار امنیته، شما که مشرکید یا من که موحدم، شما باید بترسید یا من باید بترسم؟ خیلی جالبه این محاجهی که حضرت ابراهیم داره با روی کرد امنیتی با قوم خودش انجام میده. میگه و حاجه قومه، با قوم خودش محاجه کرد، ببخشید برعکسه، قومش با ابراهیم محاجه کردن، قوم او با او محاجه کردن. بعد ابراهیم جواب داد قال اتحاجونی فی الله وقد هدان، شما با من در باره خدا محاجه میکنید در حالی که من رو خدا هدایت کرده. ولا اخاف ما تشرکون، من از اون چی که شما به خدا شرک میورزید نمیترسم. ولا اخاف ما تشرکون بهی الا ان یشاء ربی شیئا پس عربی کل شیئن علما افلات تذکرون و کیفه اخاف ما اشرکتون، چطوری من از اون چه که شما به خدا شریک قرار دادید بترسم، من از بت‌های شما بترسم. ولا تخافون انکم اشرکتون بالله، شما از این که به خدا شرک آوردید نمیترسید، بعد به من میگید که بترس از بت‌ها. این مثلی که مثلا آمریکا ما رو تهدید بکنه بگه بترسید شما، تو باید بترسی، تو داری ظلم میکنی، تو مسیر فرعون رو در پیش گرفتی، ما چرا باید بترسیم؟ ما که موحدیم، ما که الهی هستیم، ما که خدا ایمان آوردیم. این منطق امنیتی قرآنه. بعد میفرماید ادامه داره تا میرسه اینجا فأیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، بعد میفرماید پاسخ میده الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. پس مکتب خیلی خلاصه، مکتب امنیتی قرآن چی شد؟ ایمان. ایمانم که مستحضرید دیگه، ایمان یعنی همه قرآن، ایمان ایمان به غیبه دیگه، جوهر ایمان ایمان به غیبه، توی ایمان ایمان به مادیات نیستا، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ایمان به انبیاء الهی، ایمان به آیات الهی، ایمان به ملائکه. شما آیات مختلف رو بخونید که میگه به چه چیزایی شما باید ایمان داشته باشید. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب شامل همه اینایی که عرض کردم میشه، ولی تو آیات مختلف اینایی همه مواردی رو که عرض کردم توضیح داده. به ملائکه وقتی شما ایمان دارید، به قدرت که خدا به ملائکه داده هم ایمان دارید، بعد در جنگ خداوند ملائکه رو میفرسته برای نصرت ما، ایمان داریم دیگه، این ملائکه جز جنود الهی هست. به غیب که ایمان داریم، هر چیزی توی این عالم مادی میتونه تبدیل بشه به منبع بی پایان قدرت. یه چیزایی که اصلا به لحاظ مادی محاسبه نمیشن، یه پشه میتونه تبدیل بشه به عامل ذلیل کننده نمرود. بله چه چیه مثلا یه تار عنکبوت، باران، باد، خواب، جنود الهی هن دیگه. حالا آیاتشو میخونم برات انشاءالله. و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علا قومه تا آخر، اینو انشاءالله حالا اگه خواستید ببینید. پس آیات 74، آیات 74 تا 90، اینها در سوره مبارکه انعام بود، ولی من میخوام که بخشی از آیات سوره مبارکه آل عمران رو خدمت شما امروز تلاوت بکنم، در محضر این آیات باشیم. ببینید که ما از این آیات بحث امنیت رو البته متمرکز میشیم بیشتر روی امنیت نظامی، چون اون چه تو امنیت فوراً به ذهن متبادر میشه و قدر متیقن از انواع امنیت ها هست امنیت نظامیه. ولی در اسلام هیچ کجا امنیت نظامی و سخت به قول امروزی ها جدای از امنیت نرم نیست. یعنی شما اصلا امکان نداره که یه جایی بتونید در تعالیم اسلامی امنیت سخت رو از امنیت نرم جدا کنید. چون به شما چی میگه؟ میگه ان کنتم اشرون صابرون یغلبو معتین. هر چقدر ایمانتون بالاتر باشه، استقامتتون بالاتر باشه، بر تعداد بیشتری از دشمنان غلبه میکنید. نگفته هر چقدر آموزش بیشتری ببینید، نه، کسی ممکنه خیلی هم آموزش ببینه ولی سست ایمان باشه، ویروس ترس وارد جانش بشه، بهش پهباد پیشرفته دستش میدی. هنوز امریکایی‌ها گیجن میگن که ما نفهمیدیم این پهباد آرکیو رو چطوری اینا زمین نشوندن. اخیراً یه تئوری جدید دادن، گفتن که احتمالاً اینها رسیدن به اون قدرت کششی به اصطلاح که اشعه میفرستید به سمت یه پدیده، با اشعه این رو در اختیار میگیرید میکشید به سمت خودتون. حالا هنوز دارن فکر میکنن. این که شما شنیدید مثلا در دفاع مقدس یه بسیجی با اسلحه خالی، بعضی وقتا بدون اسلحه، یه گروهان نیرو یا یه دست نیرو رو میدیده اسیر کرده بود، اینه دیگه. اینکه فوکو میگه که تو خیابان‌های تهران سال 57 میگه رژیمی دیدم سر تا پا مسلح ولی احساس و قدرت نمی کرد. تانک داشت، توپ داشت، هلیکوپتر داشت، فانتوم داشت، F-14 همه چی داشت ولی احساس و قدرت نمی کرد. مردمی دیدم با دستان خالی یا حداکثر یه گل تو دست، شاخه گل تو دستشون بود که بدن به همون ارتشیه، ولی احساس قدرت می کردن. احساس این، ببینید میخوام بگم قدرت سخت و نرم و با هم میاره. هر قدر ایمان بالاتر قدرتمندتر، ایمنتر، هر قدر پایینتر ضعیفتر، هر قدر آخرت گراتر امنتر قویتر غیر قابل نفوذتر، هر قدر دنیا گراتر ضعیفتر آماده برای اینکه صحنه رو خالی کنه. خب کدوم ماجرا رو براتون میخوام بخونم؟ ماجرای جنگ احد رو. جنگ احد در سال سوم هجری اتفاق افتاده، جنگ بدر در سال دوم اتفاق افتاد. در جنگ بدر مسلمان ها پیروز شدن، میدانید دیگه. خب در جنگ بدر قدرت نامتوازن بود دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست از نظر مادی. 313 نفر طبق قول مشهور در برابر 1000 نفر طبق قول مشهور. اینا رفته بودن که مقابله به مثل کنن، یعنی به کاروان تجاری بزنن، چون مکیان اموال اینها رو مصادره کرده بودن. ولی کاروان تجاری رفته بود، دیدن یه کاروان نظامی در برابرشون سبز شده، نصرت الهی شامل حالشون شد، پیروز شده. سال بعد جنگ احد اتفاق افتاده، شکست خوردن. اول پیروز شدن بعد شکست خوردن. میخوام این آیات رو براتون بخونم با روی کرده تدبر امنیتی، ببینیم این آیات قرآن میگه چیه، رمز پیروزی چیه، رمز شکست چیه، رمز تولید امنیت چیه، رمز تولید تهدید و ناامنی چیه. از نظر قرآن منشأ هم امنیت هم ناامنی خودمونیم. دشمن اگر میتونه به مسلمان ها در جنگ احد ضربه بزنه، اگه دشمن میتونه به مسلمان ها ضربه بزنه و آسیب بزنه، منشأش چیه؟ منشأش اینه که یه تعداد از مسلمان ها به خاطر دنیاگرایی دستور فرمانده رو چیکار کردن؟ بله؟ زیر پا گذاشتن دیگه. بعد خدا تحلیل میکنه میگه تهش دنیاگراییه، گفتن بریم که غنیمت واسه ما ممکنه نمونه. فشلتم تنازعتم عصیتم، سه تا کلید واژه داره، فشلتم تنازعتم عصیتم. ببین همش داره به کی میگه؟ به مسلمون ها داره میگه. فشلتم، شما اول شل شدید، از نظر درونی فرو ریختید، از نظر درونی فرو ریختید. شما گفتید آها غنیمت ها، ببین جنگ تموم شده دارن همه غنیمت جمع میکنن برید، فرماندهتون گفت که نه. مگه نشنیدید رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که چه ما پیروز شدیم چه شکست خوردیم؟ شما از عینه نیایید با اینا، اینجا رو ول نکنید. گفتید نه آقا تو بی خود میگی. با تنازعتم فی الامر، با فرماندهتون وارد نزاع شدید، تنازعتم فی الامر، در حالی که باید چیکار میکردید؟ میگفتید سمعنا و اطعنا، تو چشم. خب دعوا کردید، بعدم که دعوا کردید عصیان کردید، عصیتم، گناه کردید دیگه، ول کردید رفتید. خب از همونجا آمد، خالد منتظر بود دیگه با 200 سوار از قبل، یعنی روی این دنیاگرایی حساب کرده بودن. یا وای میستیم اینا که رفتن غنیمت جمع کنن، ما از اینجا حمله میکنی. همه چی حساب شده بودا. این شما ببینید تدبیر جنگی رسول الله که معلومه که آقا اینجا باشیدا، اینا رو 50 تا رو اینجا گذاشته. تدبیر دشمن هم اینه که از همینجا ما میریم نفوذ میکنیم. اتفاقی که افتاده، حالا جالبه به شما بگم اینا منافق هم نبودن. چرا منافق نبودن؟ اگه گفتید منافقین وسط راه، وسط راه برگشتند توی جنگ احد، میدونید دیگه بحث شد که داخل شهر به جنگی میاد بیرون شهر، بالاخره رأی بیرون شهر تعدادش بیشتر بود دیگه، پیامبرم فرمود خب بریم بیرون شهر. عبدالله ابن ابی و اینا میگفتن داخل شهر. عبدالله ابن ابی با حدود 300 نفر از نیروهای خودش از وسط راه برگشت، گفت نه ما اصلا این راست، حالا آیهشو میخونیم، مثلا این جنگ و ما جنگ نمیدونیم، مثلا شما دارید میرید وسط میدون، ما این تعداد کم، اونا چند برابر ما، میخواید ما رو به کشتن بدید؟ نه من نمیام. منافقین که حدود 300 نفر برگشتن، اینا کسانی بودن که دیگه موندن با حضرت. بعد اونجا این 50 تا رو دوباره حضرت گزینش کرده گذاشته روی کوه، از اینا حدود 40 نفر رفتن پایین که بریم غنیمت جمع کنیم، دستور رو نقض کردن. این مشکل چیه؟ مشکل تسلیحاته یا مشکل ایمانه؟ مشکل ایمانه دیگه، مشکل تسلیحات اصلا نیست. اگه اینا اونجا رو ترک نمی کردن، چون مشرف بودن دیگه، خالد کاری از پیش نمیتونست ببره. لذا ما میگیم امنیت در تمدن اسلامی و در مکتب اسلام ایمان پایه هست. امنیت ایمان پایه میتونه تمدن توحیدی رو برای ما پایه ریزی بکنه و تنها روی کرده تمدن متعالی و توحیدی هست که برای ما امنیت برمغان میاره، چون ارتباط ما رو کلن با جامعه غیر توحیدی قطع میکنه، میگه شما باید رو پای خودتون بیستید. خب چند تا آیه رو اگه اجازه بفرمایید بخونیم که از فرصتی که در اختیار داریم بهره ببریم. آیات مربوط به جنگ بدر در سوره مبارکه انفال آمده. آیات مربوط به جنگ احد یا غزوه احد در سوره مبارکه آل عمران آمده. ما الان آیات مربوط به جنگ احد رو میخونیم. خب این بحث غزوه احد از آیه 121 شروع میشه، از آیه 121 شروع میشه تا آیه 132. بعد یه چند تا آیه میاد راجع به مباحث اقتصادی که ما به اونا نمیپردازیم، یعنی ارتباطی با جنگ احد نداره. دوباره از 139 شروع میشه آیات مربوط به جنگ احد، از 139 شروع میشه دیگه میاد تا، چون همراه الاسد هم شامل میشه، یعنی اون جنگی که بلافاصله بعد از جنگ احد حضرت انجام داد، تا آیه 174. خب همه رو که نمیتونیم بخونیم، بعضی از آیات رو میخونیم. ما به اون بخش اول، یعنی آیه اون آیاتی که قبل از اون آیات اقتصادی آمده، به یکی دو تاش اشاره میکنیم. بعد هیچ کدوم از آقا گفت کدام است یا کدام، گفت هیچ کدام، سوره مبارکه آل عمران. بله، سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه انفال مربوط به جنگ بدر میشه. در سوره مبارکه انعام ماجرای حضرت ابراهیم رو فقط یه اشاره ای کردم، دیگه بحث نکردیم، خودتون اون آیات رو حتما مورد تدبر قرار بدید. الان آمدیم یه موردی رو که مسلمان ها شکست خوردن تو این جنگ. میدونید حضرت حمزه شهید شد سلام الله علیه، حدود 70 نفر از مسلمان ها به شهادت رسیدن به خاطر این دستگلی که اینها به آب دادن. جنگ پیروز تبدیل شد به شکست. خب بعضی وقتا ما یه چیزایی رو مثلا دست کم میگیریم، یعنی یه جایی کسی رو میگه آه حرف گوش کن، اطاعت از رهبری توی این سوره های قرآن شما ببینید چه جایگاهی داره، چقدر تأکید میکنه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه چی میفرماید؟ میفرماید لا رأی لمن لا یوتا. آقا فرمانده پیغمبر، رهبر پیغمبر، رئیس دولت پیغمبر، همه کار پیغمبر. حالا شما حرف پیغمبر رو گوش نکنید، بله؟ چه اتفاقی میفته؟ شکست. آقا بعضی وقتا میگه آقا مگه حکومت ما اسلامی نیست؟ چرا حکومت؟ خب پس چرا فلانی فلانجا اختلاس کرد؟ خب یعنی وقتی اسم حکومت اسلامی باشه دیگه همجوری اتومات افراد اختلاس نمی کنن. میکنن، یعنی طرف امیرالمومنین رئیس حکومت بوده، فرماندار میذاشته، بعد میدیدی مجذوب دنیا شد. شما هم نامه های حضرت رو تو نهج البلاغه بخونید، خطبه های حضرت رو بخونید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام معصومه، فرماندارش که معصوم نیست. من این ماجرای جنگ بدر رو خیلی جا برای دوستانی که آقا مگه حکومت، بابا حکومت اسلامیه، ولی من و شما باید گوش بدیم که رهبری چی میگه یا نه. بعد سازمان های مختلف گوش بدن یا نه، حالا طرف گوش نمیده، میخواد دنیاگرایی خودشو داشته باشه، میخواد از دشمن بترسه، میخواد تنگه احد رو رها کنه، بله همه رو بخواد رها کنه. بعد میگه که ها چرا دشمن اومد؟ خب شما رهاش کردی، اون قلهی که دست شما بود رها کردی، یه اقلیتی اونجا موندن، اونا هم به شهادت رسیدن بنده من خدا. خود پیغمبر چقدر زخم برداشت بدن مبارک شد. جالبه بدانید حد اکثر افرادی که گفته شده مقاومت کردن موندن دوروبر پیغمبر، حد اکثر رو دارم میگم، 13 نفر حد اکثر. ولی تو بعضی از نقل ها و روایت ها که در حد سه نفره، یعنی امیرالمومنین بود که از حضرت دفاع میکرد، یه خانومه ای بود که تو تاریخ نامش ثبت شده که این شمشیر گرفته بود و داشت از حضرت دفاع میکرد. فقط مسلمان ها شانسی که اونجا آوردن این بود که یکی از این مشرکان مصعب رو به شهادت رسون، بعد اعلام که این مصعب شباهتی داشت به آقا رسول الله صلی الله علیه. این گفت آقا پیغمبر رو کشتم، حالا او اسم حضرت را بود، گفت کشتم و اینا. اینا گفتن خب دیگه تموم شد، پس ما همین میخواستیم اتفاق بیفته. حالا ببینید آیات چی میگه. یک جالبه این کار رو کردن، شکست خوردن، بعد میگن که خدا به وعدش عمل نکرد. چطور؟ خدا گفته بود شما رو کمک میکنم، خدا به وعدش عمل نکرد. خدا این تو اینجا میگه، میگه که میگفتن خدا به وعدش عمل نکرد. خدا چطور به وعدش عمل میکنه؟ میگه که ولقد نصرکم الله به بدر، خدا شما رو تو بدر چیکار کرد؟ کمک کرد. و انتم اذله، اونجا خیلی شما ذلیل بودید، کم امکان، ولی خدا کمکتون کرد. فتقوا الله لعلکم تشکرون، تقوا در پیش بگیرید، شکرگزار باشید. یه آیه رو نمیخونم، آیه بعدی. خب چیه؟ برایت بلا ان تصبروا و تتقوا، این آیه کلید سازوکارهای تأمین امنیت در اسلام. ها در اسلام چجوری امنیت تأمین میشه؟ دو تا کلید داره، ان تصبروا و چی؟ و تتقوا. در همین سوره مبارکه آل عمران اگه درست خاطرم باشه چهار بار این تکرار شده، ان تصبروا و تتقوا. آقا تو یه مقاومتی بکن، یه استقامتی از خودت نشون بده، یه تقوایی از خودت نشون بده، بعد ببین نصرت الهی میاد یا نه. موسی آمده سلام الله علیه روبروی فرعون وایستاده، بنی اسرائیل رو برداشته که آقا بریم من نجاتتون بدم از دست فرعون. رسیدن ساحل نیل، فرعون هم دنبال این هاست، چیکار کردن؟ حالا اینا رو تازه موسی نجات داده، خودشو به خطر میگه موسی ما رو بیچاره کردی، این ور نیل اون ورم فرعون داره میاد، ببین ما رو بیچاره کردیش. آیه داریم، ما شروع کردن به نقد کردن حضرت موسی. حضرت موسی فرمود که ان معی ربی سیهدین. با چطوره خدا، یعنی دید اینا که اینجوری میگن نگفته نه ربنا معنا، گفت ان معی ربی، خدای من رب من با منه، سیهدین مرا هدایت خواهد کرد. تو بند خدا تا آخر هم همجوری تنها بودا. اونجا یه آیه داره که میگه خدایا منم و داداشم، من از دست اینا نجات بده، من از دست اینا نجات بده. خب فدر بعصا کل حجر، ببینید شما باید مقاومت بکنید، اون لحظه ای که فکر میکنید دیگه تموم شد، فکر میکنید دیگه هیچ راهی نیست، این ور نیله اون ورم فرعون، همون لحظه میگه فدر بعصا کل بحر، دوتا همه هست، اونجا گفت فدر بعصا کل حجر یا میگه فدر بعصا کل بحر، یه اساس یه جا میزنی به دریا خشک میشه راه باز میشه، یه جا میزنی به سنگ فنفجرت من حث نتا اشعر، دوازده تا چشم ازش منفجر میشه باز میشه. یه اساس خدا میخواد دیگه، خدا میخواد. ما تصورمون از خدا مهمه که چی باشه، خدا میخواد. خدا وقتی که بخواد هر کاری رو که بخواهد میگه کن فیکون، به این جور قدرتی ما متکی هستیم. یه ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. آقا تو صبر و تقوا و اینا داشته باش، از من 5000 ملائکه میفرستم، ملائکه های ممتاز مسومین نشاندار. لیقتع، من بعضی از آیاتو نمیخونم، لیقتع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، تا پدر اینا رو در بیاره، این گروه مقابل شما رو شکنشون بکنه. چرا؟ چون اومدن اسلام رو از بین ببرن. اینا که ببینید هم بدر اینجوریه هم احد اینطوریه، اینا نیومده بودن که مثلا یه حمله‌ای بکنن برن، اینها تصمیمشون این بود بریم پرونده اسلام رو جمع کنیم، با این نیت آمده بودن، نیتشون این بود. یعنی نزاع، من تعبیر میکنم میگم نزاع، نزاع وجودی، هم چیزی که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، نزاع بین ایران و آمریکا یک نزاع وجودیه. یعنی چه نزاع وجودی؟ یعنی من مسلمان مؤمن پیرو ولایت فقیه میگم آقا نظام سلطه از نظر ما مطروده، نظام سلطه رو نمیتونیم بپذیریم. نه اینکه بگیم که حالا اگه شما مثلا این امتیاز رو به ما بدید که ما با شما مشکلی نداریم، اصلا بحث این نیست. او هم با وجود جمهوری اسلامی مشکل داره. یعنی میگه اگه شما میخوای جمهوری اسلامی باشی، ولایت فقیه باشی، بخوای پرچمدار یه تمدن جهانی باشی، بخوای مخالف سلطه باشی، من شما رو نمیتونم به رسمیت بگیرم. این میگیم نزاع وجودیه، یعنی دو طرف نمیپذیرن همدیگر. اسلام شرک رو نمیپذیرفت و مشرکین اینو فهمیده بودن. ما بریم جمع کنیم، خب از باید برخورد کرد با اینها. خب میرم اون آیات بدتر. خب اینا در قرآن میدونید اینه که داستان برای ما نمیگه، یعنی مثلا اینجوری نیست الان بیاد بگه که جنگ بدر اینجوری شروع شد، بعد اینطوری شد، بعد مثلا حضرت حمزه شهید شد، اصلا اینجوری نیست. میره دقیق سر اصل مطلب، یعنی اون نکاتی که باید بگه که بیشتر سبقه آسیب شناسی داره، میخواد مسلمان ها رو، یعنی تعارف نداره، میگه که چیکارا کردی، در تو بعد خدا میگه که حالا من بخشیدم تو، به پیغمبرم میگه که اینا رو ببخش، استغفار کن براشون و الاخر. حالا انشالله اگه برسم آیش رو میخونم. این روش رو میخواد یاد بده که دیگه این کارا رو نکنید، از این چیزی که اتفاق افتاد درس بگیرید، دیگه این کار رو نکنید. آقا یه بار خطا رو کردی، دیگه این خطا رو تکرار نکن. این یمسسکم، آیه قبلیشو بخونم، ولا تهنو ولا تحزنو. آقا شکست خوردید، خیلی خوب خوردید که خوردید، ولا تهنو ولا تحزنو، زانوی غم به بغل نگیرید دیگه. حالا قصدار شدید و آقا شکست خوردیم دیگه، فرو بریزید نظر روحی روانی، نه، و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین، اگه به ایمان برگردید شما دست بالا رو دارید. نه شکست خورد، بالاخره جنگ همینه دیگه، یه آدم پیروز میشه یه دفعه شکست میخوره، ولی یه دفعه دشمن یه جا تعدادی از ما رو شهید میکنه، جنگ دیگه. این خیلی درس بزرگی، چون میدونی یه جنگ روانی راه افتاد، جنگ روانی مفصل، سه طرف داشت، یه طرفش منافقین بودن، همین عبدالله ابن عبی بنی رو دیدید گفتیم نرید بیرون شهر، رفتید ها بفرما شکست، حالا هی زخم زبان میزدن، اگه پیش ما بودید که الان اینا کشته نمیشدن، که این تو آیات ها زخم زبان میزدن منافقین، بیچاره ها کشته شدن، اینجوری حیف حیف جانشون، اگه پیش ما بودن، اگه حرف ما رو گوش کرده بودن. دسته دوم یهودیان بودن، برخی از یهودیان البته، اینا میگفتن تموم شد دیگه، نصرت خدا تمام شد. اون بدر هم یه اتفاقی بود، این هم یه جنگ روانی. جنگ روانی سوم از ناحیه مشرکان مکه بود، حالا پیروز شدن، یکم فرار کرد، یعنی رفتن از مدینه دور شدن، میگن که برگردیم کارو یک سره کنیم. حالا هی از اونجا افراد میان خبر میارن آقا اینا تصمیم گرفتن برگردن و دیگه میخوان بیان و کارو یک سره کنن. اینا تو آیات بعدی اینا این تعبیر آمده. سه تا جبهه در عرصه جنگ روانی به پا شده بود. خدای متعال میفرماید ولا تهنوا، جمع کنید خودتونو، چرا سست شدید، سستی به خرج دادید، ولا تحزنوا، زانوی غم بغل نگیرید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مشروطه، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چون که در سوره توبه فرمود کلمت الله هی الاولیا، اما کلمه کفر رو فرمود چی؟ در چه جایگاهیه؟ در جایگاه سفلا هست، آیه 40 سوره توبه. بعد می فرمد که خب شهید دادید، مجروح دادید، اینی هم سسکم قرهون، فقط مثل قوم قرهون مثلو، شما فقط شما شهید و مجروح دادید، خب دشمن شما هم یادتون نیست پارسال چی شد؟ در جنگ بعد 70 تا کشته دادن، 70 تا اسیر گرفتید ازشون، قانون جنگ اینه. تلک و تلک الایام نداولها بین الناس، شما پیروز میشید یه روز اونها پیروز میشن، حالا بعد میگه که چرا شکست خوردید، خودتون یه کاری کردید که شکست خوردید. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین، باید معلوم بشه که کی مؤمنه کی مؤمن نیست. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، خدا میخواد پاک کنه اونایی رو که مؤمنه، بعد پاکان، مؤمنان پاک، اینا مؤمنان حقیقی باید جدا بشه صفشون از اونایی که از فرمانها تخلف میکنن، هنوز دل در گروه دنیا دارن. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فکر کردید همطوری وارد بهشت میشید بدون این که معلوم باشه که کی مؤمنه کی مجاهده کی صابره کی این اضافه نداره. بعد یه خاطره بر اینا میگه ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، شما قبل از اینکه جنگ احد پیش بیاد چی میگفتید؟ یه جا میشستید میگفتید حیف شد، کاش ما هم در جنگ بعد شهید میشدیم. خب الان با دشمن مواجه شدید، فقط رأیتموه و انتم تنظرون، دارید همینجوری ما تو معبود اینا رو نگاه میکنید و معلومه که دیگه نمیخواید شهید بشید. خیلی آیه با نمکی ها، یاد دو قبلش بلوف میزدید، پس الان که اینا رو دیدید همطوری فقط متحیر موندید، اینا رو نگاه میکنید.
آیه روشن میدارید که این بس حقیقت امنیت سخت همیشه تو هم با امنیت نرد هست؟
نه، این استقراءه که من کردم، ولی آیه‌ای که داریم بحث سبقت الله، یکی بحث قید فی سبیلهی هست، خب که جهاد مستحضرید تقریبا 99% موارد فی سبیلهی رو در قرآن کریم برای جهاد داریم، لذا بعضی ها حتی گفتن که اون ابن سبیل که تو آیه یه چیز هست، صدقات هست، میگن ابن سبیل یعنی کسانی که تو جهاد هست. چون ما ابن سبیل رو معمولا چی معنا میکنیم؟ کسی که مسافرت رفته و خلاصه بیپول شده. ولی میگه آقا اون موقع کی مسافرت میرفت؟ مسافرت کجا بود؟ اصلا مگه چقدر مسافرت میرفتن که بگی یه عده‌ام تو سفر بیپول میشدن؟ بعد شما حالا باید به اینا کمک بکنید. اصلا ما همچین مسئله ای اون موقع نداریم. این مسئله توریسم مسئله امروزه که گردشگری را افتاده. اصلا میگن ابن سبیل، برخی از مفسران فرمودن ابن سبیل میگه بخشی از صدقات و زکوات و اینها رو به ابن سبیل، یعنی میره جهاد میکنه بنده خدا، هرچی هم داره با خودش ور میداره میبره، حقوق هم که نداره که، آقا بخشی از زکات هم باید به اینها داد، اینهایی که در جهاد، در مرزبانی، در مرزداری، در مقام پلیس جامعه دارن کار میکنن. خب میفرمایید یه شایعه دیگه ای شد، میدونید دیگه، گفتن پیغمبر کشته شد، آقا اینا ده بودو آیه میگه که خب پیغمبر کشته بشه، خب شما ایمانتون چی میشه؟ خیلی آیه مهمه ها، یعنی اسلام قائم به اشخاص نیست، دین شما نباید قائم به شخص باشه، که اگه فلانی مثلا بود پس معلومه که تو به خاطر خدا اسلام نداری، درسته؟ یعنی ایمانت متصل به خدا نیست، ایمان شما اگر متصل به خدا باشه، حالا پیامبر شهید بشه، خب ایمان شما که نباید شهید بشه که. میفرماید که و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگه شهید بشه یا از دنیا بره شما دوباره به شرک برمیگردید؟ این چه جور ایمانیه؟ و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. شما مشرک بشید به خدا ضرری نمیزنید که. و سیجزی الله و شاکری، خدا به شاکران پاداش میده، این اون آدم حسابی ها، اونایی که ایمانشون آریه ای نیست، ایمان حقیقی پیدا کردن. بعد میفرمد که اگر میتونید مرگ از خودتون دور کنید، نمیتونید فرار میکنید که چی؟ مثلا اگر مقدر شده باشه کسی بمیره میمیره، تمام عجلها دست خداست، هیچ کس نمیتونه از موت خودشو نجات بده. بعد یه نمونه تاریخی میگه که این، حالا این آیه رو اجازه میدید چون دوتا تعبیر داره، اون دوتا تعبیرشو بخونم. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجل، از مرگ دست خداست. و من یورد ثواب دنیا نعتهی منها و من یارد ثواب الاخره نوتهی منها. یعنی دوتا جبهه باز میشه، ثواب دنیا میخواید یا ثواب آخره؟ خدا میگه هر که ثواب دنیا بخواد بهش میدیم، هر کسی هم ثواب آخرت بخواد ما بهش میدیم. کلا نمد دو هاولائه و هاولائه، این منطق زندگی در دنیا هست. و سنجد شاکری، پس ثواب دنیا ثواب آخرت. تو آیه بعدی، دوتا آیه بعدی باز این تعبیر آمده. که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ربیون یعنی انسانهای تربیت شده الهی ربانی، مثل حواریون مثلا حضرت عیسی، یعنی اینجور آدمایی که تربیت شدن درجه یکن. یه تاریخ اینطوری بوده. آخه بعضیا میخوان که خیلی از عجایبه ها، حتی ایرانی مقدارم مال قرآن نخوندن هم هست، آقا نه اصلا کی گفته که توی اسلام سیاست و اینا هست؟ اصلا ربطی نداره، اصلا حکومت و سیاست و اینا اصلا تو قرآن اینا نیست. ببین چی میگه خدا متعال، میفرمد که اصلا ماجرای انبیا همینطور بوده. و کعین من نبیین، چه بسیار انبیایی که قاتل معه ربیون کثیرون، انسانهای تربیت شده ناب الهی بسیار زیادی در کنار اینها با دشمنان چیکار میکردن؟ مبارزه میکردن. پس انبیا مبارزه نظامی داشتن، انبیا مبارزه نظامی داشتن ها، بسیاری از انبیا. و انسان‌های تربیت شده الهی در کنار اینا بودن که با دشمنان می‌رفتن می‌جنگیدن. بعد حالا ویژگی‌های اونا رو میگه. این درس اینجا مهمه. ویژگی‌های اون ربیون چی بوده؟ پس ربیون چی شد؟ یعنی آدم‌های ممتاز که هم عالمند، هم مجاهدند، هم تربیت الهی دارن. یعنی علم توش هست، جهاد هم توش هست، دوتا ویژگی توش هست. میگه یک، فما وهنو، تاریخو بخونید، فما وهنو، اینا سست نمی شدن. میخوان بگه یعنی شما اینجا سست شدید، نه باید سست می شدید. و برای امروز ما میگه، میگه شما هم همینطور. فما وهنو، سست نشدن. سست نشدن برای چی؟ لما اصابهم فی سبیل الله. سست نشدن وقتی که یک مصیبتی در راه خدا متوجهشون میشد، اونا هم شهید میدادن، اونا هم مجروح میدادن، ولی سست نمیشدن. پس شما هم سست نشید. دو، و ما ضعفو، احساس ضعف نمیکردن. اینجوری نبود فرو بریزن، آیا شکست فرو بریزن. و مستکانو، خیلی جالبه، و مستکانو، زیر بار ذلت نمیرفتن، تسلیم دشمن نمیشدن. آقا مثلا یه ذره حالا مثلا یه جای فشار اقتصادی یه چیزی، ببینید ربیون در طول تاریخ چیکار میکردن. محکم باشید، و مستکانو، زیر بار ذلت نمیرفتن. والله یحب الصابرین. باز از نکات جالب این ماجرا هست، هی میگه که خدا چیو دوست داره و کیا رو دوست نداره. یه دونه دیگه براتون خوندم، گفت والله لا یحب، چی بود یادتونه؟ والله لا یحب الظالمین، آیه 140، همین چند دقیقه پیش خوندم. اینجا میفرماید والله یحب الصابرین، خدا انسان‌های مقاوم رو دوست داره. خب این ربیون میدونید ویژگیشون چی بود؟ و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. با خدا راز و نیاز میکردن، شما هم راز و نیاز کنید. فاتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. گفتم چند تایی دیگه تکرار میشه. اگه شما مثل ربیون باشید، مطمئن باشید خدا دنیای شما رو هم فراموش نمی کنه. میگه فعطاهم الله، خدا دعای اینا رو مستجاب کرد، فعطاهم الله و ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، حسن رو برای ثواب آخرت آورده. این چیزای دنیاوی هم داد به اینا، ولی نسبت به آخرت حسن ثواب آخرت رو داد. باز یه دونه محبت دیگه میگه، والله یحب المحسنین. حالا چی شد؟ والله لا یحب الظالمین، والله یحب الصابرین، والله یحب المحسنین. این احسان، محسن، احسان، فقط با مفهوم احسان بعضی از متفکران تو دنیا اومدن کل بحث حکمرانی در قرآن رو توضیح دادن، فقط رو کلمه احسان و محسنی. یا ایها الذین آمنوا، ببینید خطاب با مؤمنان ها، نه با کافران، نه با مشرکان. این داره اصحاب جنگ احد و اینجوری راجع بهشون داره صحبت میکنه. یا این نمونه تاریخی رو گفت، حالا میاد به مؤمنان. البته مورد اونا بوده، ولی ما هم مخاطبیم، مستحضر دیگه، آیات که شأن نزول مقیدشون نمی کنه که یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آورده اید. ان تطیعوا الذین کفروا، اگه مطیع این کافران بشید، این شایعاتی که درست کردن و عبدالله ابن ابی میگه که اگه حرف من رو گوش داده بودید و از اینجور حرفا، اگه حرف اینا رو گوش بدید، یردوکم الا عقابکم، به شما میگن بیایید دوباره مشرک بشین، فتنقلبو خاسرین. چون عرض کردم این شایعات بود، گفتین آقا ببین این تحریم اقتصادی چی شد، این فشارها و فلان بهمان، طرف باروبونش رو جمع میکنه میره کجا دیگه؟ باید رفت. خب فکر میکنه که حالا این اگه رفت خدای متعال چقدر ضرر خواهد کرد. بابا تو خودتو بیچاره میکنی، طرف پا شده رفته، بعد از چند سال پیام گذاشته تو اینستا که خطاب به آقا که ما الان فهمیدیم شما درست میگفتیم، ما اشتباه کردیم. بله الله مولاکم، مولای شما خداست. عبدالله ابن عبی کیه؟ تو حرف عبدالله ابن عبی رو گوش میدیم. و هو خیر الناصرین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، شما خودتون رو درست کنید. سنلقی، سنل سین داره، یه بار با صوفه داریم، یه بار با سنلقی، یعنی در آینده نزدیک این کار رو میکنیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آخرش گفتن که نه کشته ندادیم، تلفات ندادیم، یه چند نفر چرا سردرد گرفتن، بعد آخرش رسید به صد و چند نفر. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، رعبو در دل اینها میندازیم، طرف قدرت تصمیم گیری درست دیگه نداره. چرا رعب میندازیم؟ به ما اشرکو بالله، چون اینها به خدا شرک ورزیدن. بعد جواب اون شبهه رو میده، خدا به وعده‌اش وفا نکرد؟ چرا، خدا به وعده‌اش وفا کرد. ولقد صدقکم الله وعده، خدا به وعده‌اش وفا کرد. کی؟ اذ تحسونهم به اذنهی، اون وقتی که دشمن رو از حرکت انداختید. تحسونهم از حس دیگه، وقتی کسی حس داره حرکت میکنه، جنب و جوش داره، شمشیر میزنه، میگه وقتی که شما اینا رو از حس انداختید، تارمارشون کرد، کنایه از این که تارمارشون از حس انداختید، یعنی دیگه حرکتی نداشتن، زدید در بود آقون همون اول جنگ اینا شکست خوردن. خب این چی بود پس؟ خب چطور شد که شکست خوردید؟ حتی ازا، یک فشلتم، دو و تنازعتم فی الامر، سه و عصیتم. فرمول شکستتون اینه، فشلتم یعنی از درون سست شدید، هوای غنیمت به سرتون زد، و تنازعتم فی الامر در امر اطاعت و فرماندهی دعوا کردید، سه و عصیتم اسیان کردید. منکم من یرید و دنیا، علت اینه منکم من تبعیزه، یعنی بعضی از شما دنیا گرا شدید، و منکم من یرید الاخره، بعضیاتون آخرت گرا شدید. اگر همتون آخرت گرا مونده بودید شکست نمیخوردید که، اگه اونا اون اینه این رغله رو ترک نمیکردن شکست نمیخوردید که. شما بیایید حالا جالبه این، مثلا ما یه دفعه بیایم تاریخ جمهوری اسلامی رو اینجوری مطالعه کنیم، ببینیم جایی که پیروز شدیم چی بوده، جایی که شکست خوردیم چرا شکست خوردیم، جایی که از رهبری تبعیت شده نتیجه چی بوده، جایی که تبعیت نشده نتیجه چی بوده. ولی خیلی قابل بررسیه دیگه، دقیق میشه بررسی کرد. خیلی آیه صریحه ها، من تعجب میکنم مثلا اینا باید اینقدر گفته بشه، اینقدر مباحثه بشه. آه میخواید امنیت داشته باشید، این فرمولشه دیگه. مسلمان های صدر اسلام بودن، پیغمبرم در رأسشون بوده، ولی دنیاگرا شدن، جنگ پیروز رو تبدیل کردن به جنگ شکست خورده. چرا؟ منکم من دو دسته شدید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. خیلی جالبه و لقد عفا عنکم، خدا بخشیدتون، همه این کارا رو کردید. حضرت حمزه شهید شده، 70 نفر به شهادت رسیدن، پیغمبر مجروح شده، و لقد عفا عنکم، پیش میاد. باشه خدا بخشید شما. والله ذو فضل على المؤمنین، خدا صاحب فضل بر فهمید که شما عناد نداشتید، از رو دشمنی این کارا رو نکردید، فریب خوردید دیگه. ولی این وقت کسی شما میفهمید که این لغزید، یعنی زود بیدار میشه، متنبه میشه، بر میگرده. این خیلی خوبه، واو عجب اشتباهی کردیم. یعنی این واقعا فکرش اینقدر بوده دیگه، حواسش نبوده که آقا این دشمن این پایین قله وایستاده میخواد ما رو دور بزنه. فکر میکرده مثلا از نعوذ بالله از پیغمبر بهتر میفهمه. خب بعضی وقتا اینجور هفت اصلا افرادی میگه آقا دستوری نمیگه که نه من هرچه بررسی میکنم فکر میکنم اینجوری. آقا تو اصلا افق بررسی نداری، یه دستوری که داده شده باید بگی چشم دیگه، سرباز باید بگی چشم دیگه. من ساعت نمیبینم، خواهد یه جایی یه ساعتی باشه که من ببینمش. اجازه بده ببینم ساعت چند. بله خیلی، یه جایی هم یه ساعتی باید بزنید که سخنران ببینه، خلاصه روبرو مخصوصا. بله نه خواهد این روبرو باید یه ساعتی. بله بسیار، حال بعدا پیگیری میکنم که یه ساعتی انشاءالله.
حضرت لزوم تمدن سازی رو با این استدلال قاعده لزوم امنیت اثبات کردیم.
یعنی من میگم که امنیت که ضروریه که ابهام درش نداریم، درسته، بدیهی اصلا هممون میگه امنیت ضروریست. خب میگم تنها راهکار تأمین امنیت تام و تمام اینه که روی کرد ما چی باشه؟ کلانترین نظام اجتماعی و سامانه اجتماعی، یعنی تمدن سازی باشه. اگر آمدیم گفتیم نه، مثلا یه کسی که میگه آقا نه ما دین مثلا فردیه، الان از شما پرسم به نظرم خیلی راحت جواب میدید. آقا یه کسی میخواد بگه آقا دین یه امر فردیه، خب بسمهی تعالی، شما به بسیاری از احکام دین میتونید عمل کنید اگه ابزاری به نام قدرت و حکومت در اختیارتون نباشه. خب نه دیگه، وقتی که نمیتونید عمل بکنید خب آخرتتون رو نتونستید تضمین بکنید، مگر کوتاهی از سمت ما نباشه. یعنی یه وقتی کسیه در یک شرایط تقیهی قرار گرفتن کاری نمیتونه بکنه، که اونجا هم تازه خدا میگه که بعدن بهش میگه علم تکن ارز الله واسه، اما هجرت میکردی، پیغمبر چطور هجرت کرد، مسلمان ها هجرتی میرفتی یه جای دیگه. بعد میایی مثلا دولت درست میکنیم، باز آیا به تمام ظرفیت دین عمل شده؟ نه دیگه، آیهشو خوندم، فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، غایت لام غایت رو میرسیم، برای چی؟ لیظهره علی الدین کله. ببینید بقیه هم دین دارن، منتها دین اونا، چون ما بعضی وقتا فکر میکنیم دین حتما یعنی دین الهی، نه، همین لکم دینکم ولی دین. دین حالا یه بحث جالب، من فکر کنم توی جلسه دیگه اینو بحث کردم، دین یعنی فرمان برداری، ان الدین عند الله الاسلام. هر جامعه رو شما برید یک سیستم فرمان برداری داره، شما اصلا جامعه نمیتونی پیدا کنی که سیستم فرمان بری نداشته باشن. که منتها یک کسی از خدا اطاعت میکنه، که اطاعت از رهبران الهی هم چیه؟ در طول اطاعت از خداست. یک کسی از طاغوت ها اطاعت میکنه. خب همین تو همه سیستم میپیچه، یعنی نمیشه شما بگی من مثلا در سیستم خانوادگی میخوام دینی باشم ولی در سیستم اقتصادی نمیخوام تابع دین باشم، در سیستم مثلا سیاسی نمیخوام، در سیستم تمدنی که ظرف تجلی دینه نمیخوام. نه دیگه، این یه کله به تعبیر قرآن. قرآن میگه کسانی که میگن نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، اینها مؤمن نیستن دیگه، یه کل ما باید به همش ایمان بیاریم، به تمام قرآن باید ایمان بیاریم عنوان یه سیستم جامع. این همه چی توش هست، اقتصاد هست، خانواده هست، سیاست هست، فرهنگ هست، تعلیم تربیت، بهداشت، همه اینها هست. و تمدن یعنی یه ظرفی که میتونه همه اینها رو متجلی بکنه. به این خاطره که من میگم که اگر دنبال تأمین امنیت هستیم، باید روی کردمون به تمدن باشه. تمدن یعنی چی؟ یعنی تجلی دین، عرض کرد، تجلی دین در تمامیت خودش. اگر کسی بگه نه لازم نیست دین در تمامیت خودش متجلی بشه، میگیم این خلاف اسلامه، از آن خلاف بعثت پیغمبره. اون چیزی که تازه تو اون فرصت کمی که آقا رسول الله داشت، ببینید 13 سال که در مکه بوده حکومت نداره، 10 سال تو مدینه هست، ولی اونجا اون کلنگی که زدن در جنگ خندق، جرقه ای که زد، فرمود فتح ایران، فتح روم، چشمنداز اینجوری بود. منتها خوب متاسفانه با خیانت هایی که تو تاریخ اسلام اتفاق افتاد، شما ببینید اون انرژی که حضرت ایجاد کرد چه قدرتی داشت، آمد امپراتوری ایران رو پودر کرد، امپراتوری روم شرقی رو پودر کرد. اون روز دو تا ابرقدرت بودن دیگه، ایران و روم بود دیگه. اما بعدن آمدند و بالاخره اتفاقاتی که دیگه تو تاریخ اسلام افتاده. امروز که این فرصت برای ما پیش آمده، به تعبیر امام راحل عظیم الشان فرمود که ولایت فقیه ملاحظه فرمودید اولش، میگه اولین رسالت حوزه های علمیه اینه که اسلام را به شکل کامل معرفی کنید. از معرفی ناقص اسلام باید بپرهیزیم. آه این قرآن همش هست دیگه. بله؟ اگه کسی آمد گفت نه مثلا ما 500 تا آیه رو میخواییم مورد توجه، همش بس نیست. یه کسی آمد گفت 1000 تا رو، باز میگیم همش نیست. یه کسی آمد گفت مثلا 4000 تا رو، خوبه؟ میگیم نه بازم همش نیست. باید همه آیات قرآن رو و تازه به اضافه آنچه اهل بیت و معصومین علیهم السلام فرمودن که تبیین قرآنه، تفصیل قرآنه. خب اینی تارکن فی کما ثقلین، کتاب الله و عترتی، هر دوتا دوتا وزنه وزین هستن. خب شما فرمایشتون رو تکمیل بفرمایید.
خب ببینید حقیقت و تمدن ارتباط مستقیم و هم افزایی برقرار کردید، اون وقت در حقیقت به این امنیت و ایمان گفتید، حالا این امنیت
بله بله اون دیگه تو بله. اصلا امنیت ایمان پایه هست،
ایمان محور و ایمان پایه هست. به این دوتا کلمه بوده یه تلازمی هست، ایمان و امنیت، حتی ریشه ای کاری توی زمینه شده، اصلا از لحاظ لغوی هم بشه روی بحث رابطه ایمان و امنیت.
یه کارهایی شده، چرا بعضی از پایان‌نامه ها نوشته شده ولی منتشر نشده، یه کارهایی شده. حالا
رفت داره
بله بله، منطقه باید بیشتر کار بشه دیگه، یعنی ما در آغاز این بحث ها هستیم، باید بیشتر انشالله کار بشه. بله. من الان تو همین جلسات حکمرانی در قرآن شنبه ها الان داریم الگوی امنیتی نبوی رو بحث میکنیم. یه فکر کنم مثلا شاید 10-12 جلسه تا حالا داشتیم که ادامه دار. خب من چون وقت ما رو به اتمام هست، اجازه بدید که یکی دو تا آیه دیگه رو اشاره کنم. بعد پس گفت که لقد عفا عنکم، خدا بخشیدتون. بعد میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحوه مواجهه با شکست رو نشون میده. ببینید بعضی وقت آخه ما حوصله نداریم، مثلا من چون این برنامه پرسمان رو دارم، پرسمان سیاسی، چند سال تو رادیو معارف جواب سوالات سیاسی رو میدم، خیلی سوال اینجوری داریم، آقا فلان چرا رهبری برخورد نکرد، چرا از این چیزا زیاده، چرا، یعنی همش یعنی یک سوالات اینجوری زیاد مطرح میشه که رهبری چرا یک کاری نمیکنه، چرا اینا رو دستور نمیده به اشد مجازات برسانن. شاید گاهی تو ذهن خود شما هم میاد که حد یک کاری کرد دیگه. آقا یه عده تخلف کردن، طبق قوانین امروز دنیا بعد برای اینا دادگاهی چی تشکیل میشد؟ بله، صحرایی، دادگاه نظامی باید تشکیل میشد، محاکمه میشدن. آقا چرا اون کوه رو ترک کردید؟ جدی میگم آقا،
چند جدی؟
آقا شما رو اینجا گذاشتن، بعد شما اینجا رو دستور رو ترک کردید، فرماندهتون هرچه گفت، حالا غیر از آقا رسول الله که دستور داده به همه، بعد یه فرمانده برای شما گذاشته، بعد دستور اون فرمانده رو هم گوش نکردید، ولش کردید، 40 نفرتون اومدید پایین، اون فرمانده هم با یارانش اونجا شهید شده بنده خدا، بعد با آمدن شما به پایین حضرت حمزه شهید شده، کلن 70 نفر شهید شدن. حالا بگیم مثلا 50 نفر مال این قصه باشه، بعد اینا محاکمه صحرایی، محاکمه نظامی، دادگاه نظامی، اعدام. خدا اینجوری نمیگه، میگه که اینا رو همه رو گفتم، اینا همه این اشکالات رو دارن، ولی تو باید مهربان باشی با اینا. فبما رحمت من الله لنت لهم، این نرم خویی تو نسبت به مؤمنین جز رحمت خدا به مؤمنینه. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو یکمی مگه سخت گیر بودی چیکار میشد؟ اینا از دور و برت پراکنده میشدن. بعد حالا سه تا دستوره ببینید، خوب بنت کنید. یک، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. این دستورات بعد از شکست ها، فرق اینا چیه؟ فاعف عنهم یعنی ای پیغمبر، اینا در حق شخص تو بدی کردن، ببخشش. خدا داره به پیغمبر میگه که اینا در حق شخص تو بدی کردن، ببخششون. و استغفر لهم، اینا در برابر خدا هم گناه کردن، نسبت به خدا مرتکب گناه شدن، ای پیغمبر تو برای اینا استغفار کن، تو از خدا بخوا که اینا رو ببخشه. و شاور هم فلان، از این به بعد هم در کارهای خود اینها باهاشون چیکار کن؟ بله، بازم مشورت کن باهاشون، چون میدونید مشورت جاییه که ما وحی نداریم، یعنی یه امری از سوی خدا تعیین تکلیف نشده، همین امور آقا میخواییم بجنگیم، کجا بجنگیم، چجوری بجنگیم، با چه مشورت کن در فل امر، یعنی امور مربوط به خودشون، اینجا منظور اینه. و شاور هم فل امر، در یه امر مثلا این شهر رو میخواید اداره کنید، نمایندگان انتخاب کنن، شورای شهری درست بشه، بسم الله خودتون تصمیم بگیرید چجوری این شهر رو میخواید اداره. این آیه خیلی زیباست. قرار نیست اگه یه عده مثلا یه چیزی کردن، یه امری که نشانده، خوب دقت کنید، نشاندهنده یک سازماندهی نیست. یه وقت اقدامی که یه گروهی میکنن نشاندهنده یک سازماندهیه، یعنی معلومه یه کسانی از قبل توطئه کردن، تصمیم گرفتن، بعد اینجا اقدام کردن. من تو اون جلسه قبلی امنیت و تمدن اون نمونهاشو گفتم که حتی این حرفی که میگن نیت بد به اصطلاح عقاب نداره، این رو خدا میگه نه اینجوری نیست. تو سوره قلم اجمالا اشاره میکنم، اون برادران گفتن فردا صبح بریم میوه ها رو بچینیم، کسی نفهمه، فقرا نفهمه، شب اینجوری تصمیم گرفتن دیگه، در نیتشون اینا، صبح زود پا شدن رفتن، باغ چی شده بود؟ خاکستر شده. نشستن از قبل طراحی کردن اینجوری نیست. نه نیت، نه نیتی که به عمل منجر نشه، بله طرف یه تصمیم گرفت بعد پشیمون شد گفت خدا اشتباه کردم برگشت، این بله، ولی اون که تصمیم گرفته و میخواد عمل، اینا نه، موردی حالا این اونجا تو صحنه جنگ اونجا اونطوری شده، بعد یه دفعه وسوسه ای میشن و آقا بریم غنیمت جمع کنیم. چیزی نبود، یک سازماندهی نبوده، یک طراحی نبوده، یک نفوذی از سوی دشمن اونجا مثلا صورت نگرفته، وسوسه شیطانی بوده. دنیا میخوام بگم این موارد عفو و بخشش و اینا هم فرق میکنه ها. باز یه وقت نگید لکزایی گفتش که آقا هر اتفاقی افتاد گفته که فعفو عنهم و استغفر لهم. نه، اگه همه این شرایط رو داشت، اینو خود رهبره که تشخیص میده الان اینجا مثلا باید عفو کرد، شما هم تو عفو زندانی ها دارید دیگه، مثلا هر چند وقت یک بار کجا باید عفو کرد، آیین نامه داره، ضابطه داره. ولی میخوام بگم روی کرد خدا رو به بندگان خودش ببینید چجوریه. برای اینور بهانه پیدا میکنه دیگه که چطور میشه اینها رو بخشید. خب خلاصه عرض من چی شد؟ چه نسبتی بین امنیت و تمدن وجود داره؟ ما امنیت رو همه میفهمیم، تمدن رو اگه بخوایم برای عموم بگیم سخت، یعنی عامه مردم با تمدن ارتباط برقرار نمی کنن راستشو بخواید. حتی شاید خیلی از نخبگان هم با تمدن ارتباط برقرار نمی کنن. یکی از دلایلش هم اینه که متخصصان تمدن بعضی هاشون تمدن رو سخت توضیح میدن، یعنی شنونده هرچی گوش میده که بفهمه که این تمدن چی بود بالاخره، باز میونه که نه ما خیلی ساده گفتیم. اگه ما به دین عمل بکنیم اون مظاهر بیرونیشو بهش میگن چی؟ تمدن. حالا جامعه شناسان چجوری میگن؟ جامعه شناسان میگن که تمدن عبارت است از دستاوردهای مادی فرهنگ، اینجوری میگن دیگه، یه تعریف البته. خب فرهنگ رو هم دین گرفتیم، فرهنگ در اسلام یعنی دین، یه چیز جدایی نیست. تو قرآن شما بگردید که کلمه فرهنگ پیدا نمی کنید که، دینه، دین در ما و اونا، لکم دینکم ولی دین، شما فرهنگ خودتون دارید، ما فرهنگ خودمون رو. دین وقتی تبدیل بشه به هوای تنفس جامعه میشه فرهنگ، دین وقتی تبدیل بشه به هوایی که ما اونو به لحاظ معنوی تنفس میکنیم بیاد تو دم دست و بال ما میشه فرهنگ، وقتی تجسد عینی پیدا کنه میشه تمدن. من شهادتین گفتم، خوب گوش بدیدیم، مثال دیگه میمونه تو یادتون، شدم مسلمان، نماز خواندم میشه فرهنگ، شد رفتار دینی، مسجد میسازم که از این پس نماز رو برم تو مسجد بخوانم، مسجد میشه چی؟ تمدن. متوجه شدید چی شد؟ طرف شهادتین میگه میشه مسلمان، این میشه اسلام، میگه آه خدای من دیگه میخوام تسلیم تو باشم، نماز میخونه میگیم فرهنگ اسلامی، یعنی تبدیل شد به هوایی که تنفس میکنی، نماز میخونه، روزه میگیره، حج به جا میاره، ببینید، مسجد میسازه که از این به بعد موقع نماز که میشه بره تو مسجد نماز بخونه، مسجد میشه تمدن. پس تمدن یعنی اون تجلی عینی و بیرونی دین. ما چون متدینی میشه دین، لذا شما میریم میدان نقش جهان اصفهان، میدان امام، یا این بازار، این مسجد شیخ لطف الله، این کاخه، بله، این تجسد یک تمدن اسلامیه، یعنی مسجدش هست، بازارش هست، میدان بازیش هست، اون سیاستش هم هست، دین، سیاست، بله، میگه اون کاخ، اون مسجد، اون هم اقتصاد، بازار، اون بر نمیدونم چی، همه در یه تنظیم قشنگی، منظومه قشنگی اینها قرار میگیرن. ما عرضمون این بود که امنیت یعنی هرچه داریم کسی از ما نگیره که به نحو مشروع به دست آوردیم. از یه مسلمان خواسته میشه که غیر از بقای دنیوی بقای اخرویش هم به دست باید بیاره. بقای اخروی منو چطوری درست میکنیم و کسب میکنیم؟ به ما کسبت عید ناز، این چجوریه؟ با عبادت، با اطاعت خدا و رسول و اولی الامر و ائمه، با اطاعت از قرآن، اهل بیت، بله، با همه اعمال دین. اینه چیزه میخوام بگم خیلی آسون بگیم. اگه ما به دین عمل کنیم، فرمود لا اله الا الله حسنی، هم امنیته. فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی با ولایت دیگه. این میشه تئوری امنیتی اسلام. پس حدیث سلسلت الذهب به تنهایی تئوری. آیه 82 سوره انعام به تنهایی بود مکتب امنیت اسلام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. لذا من عرض کردم که از نظر بنده که یه فهمی دارم، حالا انشالله که درست باشه، امنیت پایدار برای ما، دنیای ما و آخرت ما، دنیای ما و عقبای ما، بقای دنیوی ما و بقای اخروی ما، بهترین نوع امنیت زمانیه که ما این فرمایش مقام معظم رهبری رو آویزه گوش خودمون و عمل خودمون بکنیم که نگاهتون به تحقق تمدن نوین چی باشه؟ اسلامی باشه. همون جوری که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله توی مدینه هنوز، یعنی جنگ احزاب اینه دیگه، بعضی همونجا پوزخندی دادن دیگه، گفتن که اینا دارن خندق میکنن دور خودشون از ترس دشمن. بعد فلانی میگه که فتح روم، فتح ایران، داره توجه میده، میگه ببینید میخواید امنیت داشته باشید، میخواید دور خودتون رو خندق نکنید، از الان باید به فکر این باشید که چطور ایران رو فتح کنید، چطور روم رو فتح کنید. داره چشمنداز میده به قول امروزی ها. پس امنیت، امنیت پایدار میشود متغیر وابسته روی کرده تمدنی به اسلام. خود تمدن چیه؟ تحقق عینی و عملی اسلام. پس همه باید به اسلام عمل بکنیم، هر قدر بیشتر به اسلام عمل بکنیم، هر قدر صبر و تقوای ما بیشتر باشه، امنیت ما بیشتر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من چرا الان اجازه بدید این بسته رو ببینیم باز میشه؟ بله. بله بله. بله، سوال کردن که چه نسبتی بین تمدن و امنیت متعالیه که نظری شما هست میشه برقرار کرد در مؤلفه‌های تمدن. خب همین مقصود امنیت متعالیه هست. متعالا دیگه بعد این علت این که من گفتم بحث امروز ما در ادامه بحثایی که من تو امنیت تمدن داشتم مال همینه که این بحث خیلی گسترده هست، این رو تو یک جلسه نمیشه ختم کرد. لذا در جلسات و دورهایی که دوستان میگذرن، من تو هر دوره یه بخشی از این بحث رو باز میکنم و برنامه هم اینه که بعدن اینها در کنار هم قرار میگیره و یک مجموعه به اصطلاح مکملی میشه. اگر کسانی علاقه داشته باشن خب اینها رو گوش میدن و با هم براشون یه حلقه‌ای رو تکمیل میکنه. سوال کردن که جایگاه مخالفین و منتقدین در تمدن اسلامی چگونه است؟ ببینید این نمونه‌ای که من خوندم یه بخشش هم همین بود. عرض کردیم یه عده‌ای با سرپیچی از فرمان باعث به شهادت رسیدن یه عده دیگه شدن. بستگی داره اون مخالف، اون اپوزیسیون، اون کسی که یک مسیر دیگری رو میره با چه انگیزه‌ای، با چه نیتی، در چه حدی. نمیشه یه حکم واحد صادر کرد، باید حسب مورد بررسی بشه. یه وقت بار اولشه، یه وقت بار دومشه، یه وقت بار سومشه. یعنی باید اینا رو مورد به مورد بررسی کرد و حسب مورد اینها رو فقه امنیت باید جواب بده به ما. بله.
از داخل حاکمیت برای تامین امنیت
بخش اول فرمایشتون برای نفیه کی؟
نفیه
واقعیت مملکت داری و حکومت داری اگر مورد توجه ما قرار بگیره، که در این آیاتی که خوندم دیدید که چقدر زیبا از سوی خدای متعال مورد توجه قرار گرفت، یه همچین چیزی به ما میگه که جامعه هیچگاه یک دست نمیشه. یعنی ولو پیغمبرم در رأس باشه، توی اون جامعه منافق هست، مؤمن خیلی عالی هست. آخر ببینید، چون انسان موجود مختاریه، یعنی شما یه کسی رو یه جایی میذارید، تحلیلتون اینه که این الان که خوبه، خب حالا معلوم نیست که فردا هم خوب باشه، پس فردا هم خوب، چون این که
حاله، برای حال افراد، مثلا ما سالایی پیش کنیم
بلی امر نسبیه. میخوام بگم یعنی شما هیچگاه نمیتونید بگید ما الان دیگه، مثلا تو عصر غیبت، چون که روایت میگه که تا قبل از ظهور تا میدونم، نه خب ما به یک منابعی هم داریم، به ما میگه تو این مسیر فتح این قله حرکت کنید. آقا تو بیانیه گام دوم فرمودن که حرکتتون به چه سمتی باشه؟ به سمت تمدن نوید، تمدن نوین اسلامی که با طلوع خورشید عظما ولایت متحقق میشه انشاءالله. خب میخوام بگم حالا اون روایت به ما چی میگه؟ میگه تا قبل از ظهور دو حرف از 27 حرف علم کشف شده. ظهور که اتفاق میفته 25 بخش دیگهش کشف میشه. خب میخوام بگم که ما باید واقعیات و مورد توجه قرار بدیم. ما الان وقتی یک کمی کلان نگاه میکنیم ببینیم بست ولایت داره اتفاق میفته. مثلا سال 43 امام از ایران تبعید شده. چرا تبعید شده؟ برای اینکه دشمن نترسید از ملت ایران، گفت آقا تبعیدش میکنیم، هیچ کس هم جرأت نداره کاری کنه. ولی سال 57 پهلوی از ایران فرار میکنه، امام میگه من برمیگردم. چرا؟ چون ملت بیدار شد دیگه، یعنی بست ولایت اتفاق افتاد. الان امروز میگیم آمریکا باید از منطقه خارج بشه، عراقی ها میگن آمریکا باید خارج بشه، سوری ها میگن آمریکا باید خارج بشه، یمنی ها، لبنانی ها، پاکستانی ها، خیلی از مسلمان های منطقه. پس این بست ولایتی اتفاق افتاده. اینا امور تدریجیه، یعنی هر مقدار که گروه مؤمنان فعالیت بکنن، کار بکنن، ثبات قدم داشته باشن، ان تصبروا و تتقوا، این دوتا ویژگی رو در خودشون تقویت، این اتفاق میفته. هر مقدار که نکنن یا ضعف نشون بدن، فشلتم تنازعتم فی الامر عصیتم، این ستایاتون، اینا همش امور ارادیه دیگه. یعنی من مؤمن تا الان درست بودم، یه دفعه مشکل پیدا میکنم، اینجوری میشه. توی دیگه اینا اقتضاه، ببینید چون انتخابات یک امر اختیاریه دیگه، درسته؟ تو انتخابات که میشه، ما بعضی این مفاهیم رو که داریم، چون مفهوم شب قدر رو داریم، قشنگ میتونیم توضیح بدیم. مثلا بیاییم بگیم که هر انتخاباتی، از نظر تشبیه دارم میگم، یه جور شب قدره. مثلا اگه مواظب این رأی که میدید باشید، به چه کسی رأی میدید. چرا؟ چون این رأی باعث میشه که این فرد مثلا بره شورای شهر، بره مجلس، بره نهادهای دیگه. خب رفت دیگه، تا 4 سال رفت دیگه. حالا بعدن فردا طرف بیاد بگه که کاش مثلا یه دقت بیشتری کرده بودم، دیگه فایده نداره دیگه، شما این رأی رو انداختید توی این سن. لذا میخوام بگم که اینا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه رو میخواد دیگه. اشکال نداره، لازم نیست جواب بگیرید، داریم همین که مباحثه میکنیم، منظورمون رو روشن میکنیم، کافیه دیگه. قرار نیست من شما رو قانع کنم یا شما منو قانع کنید. بحث اینه که یه کمی گفتگو کنیم با هم. سلامت باشید.
بحث تمدنی داریم.
بله بله بله. کلید هم بذارید پیش ما وقتی اومدیم در رو قفل کنیم. اگر هیچ راهی جز مسیر آگاهی مردم وجود ندارد، اگر یه همچین راهی وجود داشت، نه اونم از همین مسیره، یعنی دوباره میگید که نمایندگان رو مردم انتخاب میکنن، درسته؟ پس باید نمایندگان عالی انتخاب کنن دیگه. پس لذا فرمود لیقوم الناس بالقسط. انبیا نمیاد، پیغمبر نمیده همه کارا رو خودش بکنه، مگه امام زمان میاد قراره که کارا رو همه رو خودش انجام بده؟ نه، میخواد از طریق مردم انجام بده. لذا میگیم بعد انتظار اتفاق بیفته.
خب
طرح جایگزین داریم، یکی از بهترین طرحهای جایگزین، شاید بهترین باشه فعلا به نظر من تو طرحهایی که داریم، طرح علامه مصباح رحمت الله علیه هست. در اون کتاب حقوق و سیاست در قرآن ایشون یه طرحی ارائه کردن بر اساس عدالت هست، و در اون طرح ایشون پیش بینی کردن که فرد هرگاه از رأی خودش پشیمان شد بتونه بره رأیشو پس بگیره، که الان که سیستم ها هم دیگه سیستم های نرم شده خیلی راحت میشه این کار رو کرد. یعنی یه سایتی حالا دیگه چیز داره دیگه، میخوام بگم یعنی طرح ارائه شده. خود مرحله ارائه طرح یه مرحله هست، اینکه بعد بخواد عملیاتی بشه، پیاده بشه، مطالعه، اینا دیگه مراحل بعدیشه. ایشون چون فرمودن که یه کسی میخواد در یه پایان نامه این طرح ارائه کنه، خواستم بگم که طرحای ارائه شده، منتها ما الان داریم در ارتباط با چیزی صحبت میکنیم که الان داره اجرا میشه، نه در مورد طرح جایگزین. ولی طرحهای جایگزین چرا؟ مثلا آقای امید زنجانی یه طرحی تو اون کتاب فقه سیاسی ارائه کردی که باز از ساختار فعلی متفاوته. بله بله. بله، خود الگوی اسلام ایرانی پیشرفت الان یه طرحه، همین بیانیه گام دوم یه طرح و الگو هست که اینها مکملن. بله بسیار خوب. خب اینجا نظرات مختلفی نوشته شده، در ضمن درست است که برخی از افراد منصوب امیرالمومنین مرتکب فساد شدن، اما حضرت پس از آگاهی برخورد کردن و تساهل نکردن. خب بله، اینجا هم جنگ احد رو خوندیم که عده‌ای مرتکب تخلف شدن، بعد از جنگ خدا دستور داد که چیکارشون کنید؟ عفوشون کنید، ببخشید. عرض کردیم موارد فرق میکنه، یه جایی باید برخورد کرد، این یکی از اختیارات رهبر و نهادهای مربوط به رهبر هست. میخوام بگم این فرق میکنه، یه حکم کلی نمیشود صادر کرد. الان مصداقی نمیتونه، چون وقت یعنی نداریم، خیلی نمیشه راجع به مصادیق من، ولی کلیتش اینه دیگه. بله، آقای الهی نژاد هم که تشکر کردن، موفق باشید، برای همتون آرزوی توفیق میکنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.